بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در جلسه گذشته در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود صحبت کردیم. یه بحثی مطرح شد که باید استدراک کنم و اون اینه که آیا شرکت با مسئولیت محدود به میزان، یعنی به مبلغ سرمایه که گذاشتن مسئولن یا به تناسب سرمایه. بررسی بیشتری که کردم، نه به همون مبلغی که گذاشتن مسئولیت دارن نه به تناسب. یعنی اگر 1 میلیارد سرمایه گذاشتن به اندازه 1 میلیارد سرمایه مسئولیت دارن. بله دیگه، به راحتی راه فرار وجود داره و مسئولیت محدود خصوصیتش اینه که به مبلغی که گذاشتن. اونی که من عرض کردم مال شرکت نسبی است، که حالا شرکت نسبی رو باید بگم امروز تا دقیقا تفاوتش با مسئولیت محدود روشن بشه. پس در مسئولیت محدود همون به مبلغی که به عنوان سرمایه گذاشتن، تقریبا یه چیزی مثل شرکت سهامی میشه، با این تفاوت که شرکت سهامی همون مبلغ اسمی سهمه، اینا مبلغی است که به عنوان سرمایه شرکت گذاشته. هر کس به همون مبلغی که گذاشته متعهد در ارتباط با خروجه. البته یه سوال و ابهامی کماکان میمونه که اگر اون مبلغی که ما گذاشتیم تبدیل شد به اعیان خارجی و اعیان خارجی تنزل قیمت پیدا کرد، باز ما به اندازه مبلغ خلاصه باید دیون و قروض رو بدیم یا به اندازه سرمایه فعلی و موجود. این مثالی که دیروز هم مطرح کردم، مثلا ما 1 میلیارد گذاشتیم یه زمینی رو خریدیم، این زمین شد 500 میلیون تومان. الان ما بدهیمون بیش از خلاصه سرمایه‌مونه. ما به اندازه 500 میلیون هر کدوم باید بدیم یا به اندازه 250 میلیون باید بدیم؟ قانون تجارت که گفت هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشند، که به میزان سرمایه، به میزان سرمایه بالفعل است یا به میزان سرمایه تودیع شده است. به عکسش هم معنا داره، یعنی ما 1 میلیارد گذاشتیم، بعد رفتیم یه زمینی خریدیم، این زمین شده 2 میلیارد تومان. ما به اندازه 1 میلیارد مسئولیم یا به اندازه 2 میلیارد مسئولیم؟ به نظر میاد با توجه به این که شرکت خب یه شخصیت حقوقی است، قاعده هم اینه که طلبکار ابتداءً باید به شخصیت حقوقی مراجعه کنه و از او بگیره و اگر اون نتونست بده و منحل شد بعد از اشخاص حقیقی بگیره، اینجا علل قاعده باید به سرمایه بالفعل مراجعه کنه. البته سرمایه بالفعل که مراجعه کنه، شرکت در سرمایش که ثبت میشه مثلا میسن با سرمایه 1 میلیارد تومان، ولی خب این 1 میلیارد تبدیل به زمین شده. این یه ابهامی است. من گشتم در کلمات حقوقدان ها، هم خیلی روشن پیدا نکردم جواب این مسئله رو، که خلاصه ما باید به اون چیزی که بالفعل از دارایی شرکته به همون اندازه مسئولیم یا چیزی بیش از این مسئولیم. در مواردی که ما تعهداتی که نسبت به سرمایه دادیم رو خلاصه اگه وفا نکرده باشیم، نسبت به اون بخشی که وفا نکردیم مسئولیم. یادتون عرض کردیم در بحث سهام ممکنه بخشی از مبلغ سهم رو نقد بگیرن، بخشی رو به تدریج بگیرن. شما نسبت به اونی که هنوز ندادید مسئولید. ولی اگر ما همه سرمایه رو در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود دادیم و اون تبدیل به اعیان شده، الان اعیان زیر اون قیمتی است که ما سرمایه شرکت رو عنوان میکنن و بدهی ما بیش از اونه، مسئولیت ما محدوده به همون سرمایه میشه که حالا ولو قیمتش اومده پایین، یا اون سرمایه که ثبت شده به عنوان سرمایه شرکت. خب این یه ابهامی است که من خودم هم بلد نیستم، گشتم هم چیزی درست حسابی پیدا نکردم. اگر شما هم کمک کنید بگردید ببینیم که دقیقا در این رابطه چی میگن آقایون. نه، سخن دیروز این بود که به میزان به نسبت تناسب سرمایه، امروز میگیم نه همون مبلغ سرمایه است. بله نه نه به تناسب بر نگشتیم. ما یه سرمایه‌ای به عنوان سرمایه ثبت شده شرکته، یه سرمایه هم سرمایه واقعی شرکته. سرمایه ثبت شده شرکت 1 میلیارد تومنه، سرمایه واقعی شرکت چون شرکت اون که پول نگه نداشته اون رو تبدیل به جنس کرده کالا کرد، سرمایه واقعی شرکت 500 میلیون تومنه. الان این که من به عنوان یکی از شرکا ضامنم به مبلغ، یعنی من 500 میلیون تومن باید بدم یا باید 250 میلیون تومن بدم؟ 250 شد تناسب دیگه. نه سرمایه واقعی شرکته.
نه به تناسب اون سرمایه که الان هست من به همون تناسب، من 1000 میلیون تومن به تناسب الان باید 250 دارم، این همون تناسب دیگه.
نه تناسب یعنی همین سرمایه که شرکت وجود داره، من هیچی نباید بدم، همین سرمایه شرکت که 500 میلیونه میدن که عملا 250 میلیونش مال منه، یعنی قروض و تعهداتشو که شرکت میخواد بده بعد همین دارایی موجودشو نقد کنه بده، دیگه بیش از اینم کسی مسئول نیست چون سرمایه فعلی شرکت همینه. یا نه ما چون سرمایه ثبت شده شرکت 1 میلیارد تومنه سرمایه فعلیش 500 میلیون بیشتر نمیارزه، ما باید 500 میلیون دیگه از جیب بدیم.
این دو حالت شد دیگه.
نه اصل سرمایه، نه ما به تناسب او، ما به تناسب او که نمیگیم، میگیم سرمایه، میگیم اون سرمایه که شما میگید سرمایه ثبت شده است یا سرمایه بالفعل. سرمایه ثبت شده یعنی ما نوشتیم شرکتی با 1 میلیارد سرمایه تأسیس شده، ولی الان سرمایه شرکت چقدره؟ 500 میلیون تومانه. نسبت به اون 500 میلیونی که با سرمایه ثبت شده تفاوت داره، میتونن از اموال شخصی من خلاصه شریک بگیرن یا نمیتونن؟ نه اون که شخصیت حقوقی باید پرداخت کنه، ولی اگر شخصیت حقوقی نتونست پرداخت کنه گفتن که سهام یعنی اعضای اون شرکت و شرکای شرکت به میزان سرمایه‌ای که گذاشتن مسئولیت دارن. نکنید در شرکت در مسئولیت محدود اصلا بحث تجدید ارزیابی اینا رو مطرح نکرده قانون تجارت، ولی همون نکته‌ای که دیروز عرض کردم بعضی از قواعد رو باید بگیم قواعد کلی کل شرکت‌های تجاری است، و الا شما اگر قانون تجارت رو مراجعه کرده باشید اصلا بحث از افزایش سرمایه، کاهش سرمایه اینا رو اصلا مطرح نکرده. چی می‌فهمید؟ حالا حکم فقهیش هم عرض میکنم. من اول گفتم در شرکت با مسئولیت محدود قانون میگه به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشن. به میزان خب ما در سهامدارا هم گفتیم به اندازه مبلغ اسمی سهم اینها مسئولیت دارن، ولی مسئولیت دارن چون ما مبلغ اسمی رو به شرکت پرداخت کردیم، یعنی هیچ مسئولیت نداریم دیگه. اینجا هم که میگه به اندازه سرمایه به میزان سرمایه، شما که سرمایه رو دادیم به شرکت دیگه، پس شما هیچ مسئولیتی ندارید. ولی اگر به میزان سرمایه باشه، خب به میزان سرمایه 500 میلیون قرار بود من بیارم، 500 میلیون شما که دادیم، خب الان قرض بالا آوردیم و کل دارایی بالفعل شرکت هم 500 میلیون بیشتر نیست. یعنی باز 500 میلیون از اون سرمایه ثبت شده شرکت کمتر داره. اگر ما به میزان اون، اگرم نکنید، ما در شرکت های سهامی گفتیم شما به میزان مبلغ اسمی سهم مسئول قروض و تعهدات شرکت هستید. خب اون مبلغ اسمی سهم هم که شما قبلا پرداخت کردید، حالا اگر کارخونه از مبلغ اسمی سهم هم پایین تر اومده، شما در حقیقت مسئولیت خودتون رو ادا کردید. اگر به مدل شرکت سهامی حرف بزنن آقایون، اینطوری میشه. یعنی وقتی شما اومدید سرمایه رو به شرکت بر اساس همون سرمایه ثبت شده پرداخت کردید، پس دیگه شما دینی ندارید، دیگه تعهدی هم ندارید. یه بحث دیگه هم در ارتباط با شرکت‌های تجاری شد. آن می‌فهمن کلاً تمام شرکت‌های تجاری باید اعمالشون اعمال تجاری باشه. اعمال تجاری هم ماده 2 قانون تجارت تعریف کرد، قبلاً هم خوندیم. البته اون چیزی که ماده 2 قانون تجارت تعریف کرد یه چیزی فراتر از اونیست که ما تجاری میدونیم. ولی وقتی ماده 2 قانون تجارت تعریف میکنه، حکومت تفسیری داره دیگه. خوندیم قبلا ماده 2 قانون تجارت که به هر حال اعمال تجاری رو تعریف کردن. پس همیشه شرکت های تجاری باید اعمال تجاری انجام بدن. اعمال تجاری هم همونی که ماده 2 قانون تجارت تعریف کرده، الا در مواردی که خود قانون تصریح کرده که میتونه شرکت تجاری اعمال غیر تجاری هم انجام بده. که در بعضی از قوانین هم قوانینی غیر قانون تجارت اومده که مثلا این کار رو شرکت های تجاری هم میتونن انجام بدن. یعنی پس هر جا خلاف این رو قانون گذار بگه میشه، ولی اصل اینه که باید فقط فعالیت تجاری انجام بدن. البته تعریف فعالیت تجاری در قانون تجارت اوسع از اون چیزیست که ما به ذهنمونه. یعنی فقط ما وقتی میگن تجاری، فعالیت بازرگانی به ذهنمون میاد، ولی فعالیت تجاری اهم از اینه. به هر حال این هم در ارتباط با این سوال دوم. اجازه بدید من شرکت نسبی رو هم بگم، بعد با مسئولیت محدود تفاوتش روشن بشه، بعد حالا به لحاظ فقهی بهش بپردازیم. در ارتباط با شرکت نسبی ماده 183، از 183 تا 189 قانون تجارت نسبت به شرکت نسبی صحبت میکنه. شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته. اون گفت به میزان سرمایه، این به نسبت سرمایه است. پس خصوصیت شرکت نسبی اینه که مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ایست که در شرکت گذاشته. بله، خب از این برمیاد که در شرکت های نسبی اگر وافی نباشه سرمایه شرکت، اگر سرمایه شرکت وافیه به قروض و تعهدات نباشه، میتونن به کی مراجعه کنن؟ به شرکا مراجعه کنن و به نسبت سرمایه شون سایر دیون و تعهدات رو از اونا مطالبه کنن. ماده 184 در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی ولااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. ما بودیم در شرکت با مسئولیت محدود نباید اسم شرکا آورده بشه، اگر اسم شریکی آورده بشه اون در حکم شریک زامنه، ولی در شرکت نسبی میگن لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عباراتی از قبیل و شرکا و برادران ضروری است. این که لااقل اسم یه نفر رو بیارن که بقیه هم ملحق به او بکنن و شرکا. خب از این از تعریف شرکت نسبی فهمیده میشه که شرکت نسبی شرکت اشخاص دیگه، یعنی شخصیت افراد در شرکت نسبی خیلی نقش داره. چون شما اگر به هر حال طلب داشته باشید، اگر دارایی شرکت وافیه به دیونش نباشه، شما میتونید به شرکا مراجعه کنید و از شرکا بگیرید. در شرکت نسبی قانون تصریح نکرده، ولی از مجموعه مفاد قانون، این به قول ما از اطلاق مقامیش استفاده میشه که در شرکت نسبی هم سرمایه به سهم تقسیم و تبدیل نمیشه مثل شرکت با مسئولیت محدود. البته به این تصریح نکرده، ولی خب چون نگفته تبدیل به سهم میشه، فهمیده میشه که دیگه تبدیل به سهم نمیشه. و با توجه به این که شرکا به نسبت سرمایه‌شون مسئول پرداخت دیون و قروض شرکتن، دیگه تبدیل شدن به سهمش معنا نداره دیگه عملا. ماده 186، اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است. پس میتونیم از اموال شخصی شرکا بدهی های خودمون رو وصول کنیم. حالا تناسبش رو نگاه میکنیم، 30% اگر شما سرمایه داشتید، 30% از قروض رو شما باید بدید. این دیگه تصریح ماده 186. ماده 187 میگه مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. فقط پس از انحلال طلبکاران میتوانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند. رعایت ماده فوق یعنی تناسب سرمایه و بدهی، یعنی به میزانی که این آقا سرمایه گذاره 30% اگر داره، 30% شو میتونیم مراجعه کنیم. این هم تفاوتش با شرکت تضامنی رو معلوم کردم، تفاوتش با شرکت با مسئولیت محدود. در شرکت تضامنی شما میتونید کل طلبتون رو از یکی از شرکا بگیرید، لازم نیست نسبت سرمایه شو بسنجید، درسته؟ در شرکت با مسئولیت محدودم فقط به اندازه سرمایه میشه ازش مطالبه کرد، بیشتر از اون نمیشه، که حالا علا ابهام این که عرض کردیم. ولی این ماده 187 صدر ماده علل قاعده در ارتباط با این که شرکت شخصیت حقوقی باشه، صدرش همین بود که مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. ولی در شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار به این مسئله تصریح نداشت. خوندیم دیگه مواد قانونیشو، تصریح نکرد که مادامی که شرکت منحل نشده باید از خود شرکت به عمل بیاد. ولی عرض کردیم اقتضای شخصیت حقوقی اینه که اونی که بدهکار شرکت، اصلا ما بدهکار نیستیم به کسی، هر کس طلب داره باید بره از شرکت بگیره. کی ما طرف حساب دیگران میشیم؟ اون زمانی که شرکت منحل بشه، از بین بره، که ما در حقیقت گویا ولی شرکتیم، وارث شرکتیم. به هر حال اونجا معنا پیدا میکنه که کسی مستقیما به ما مراجعه کنه. پس هرچند در شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار به این مسئله تصریح نکرد، اما قاعدتا با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی باید اینطوری باشه. ماده 188، هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود، به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته. مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، هم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد. قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد. خب یک کسی ملحق میشه در شرکت نسبی، قروضی هم قبل از الحاق شما وجود داشته، آیا شما به نسبت سرمایه‌تون مسئول اون قروض قبلی هم هستید یا مسئول نیستید؟ قانون گذار میگه شما مسئولید، هرچند که در نام شرکت هم اسم شما آورده نشده باشه و هیچ تغییری ایجاد نشده باشه. اگر هر توافقی کردید فیما بین خودتون، اون توافق اعتبار داره، ولی در برابر ثالث غیر قابل استناده. یعنی مثلا ثالث میتونه به شما مراجعه کنه، به نسبت سرمایه شما دیون رو بگیره، بعد شما چون فیما بین خودتون توافق کردید که قرضهای قبلی با من نیست، شما مراجعه کنید به بقیه شرکا و قرضتون رو بگیره. خب این شد شرکت نسبی. عمده تفاوت شرکت نسبی به حسب قانون با شرکت با مسئولیت محدود اینه که اونجا به اندازه سرمایه مسئولیت دارن، اینجا به نسبت سرمایه مسئولیت دارن. اگر سرمایه وافی نبود باید از جیب شخصیشون بدن، میتونن مراجعه کنن به شرکا و بگن که آقا اون دیون ما رو پرداخت کنید. این عمده است. ولی خب همونطور که عرض کردیم، دیروزم گفتیم، به هر حال قانونگذار در شرکت با مسئولیت محدود به یک مسائل نپرداخت که ظاهراً یا به خاطر وضوحش نپرداخته. البته ما وقتی بگیم به خاطر وضوحش نپرداخته، بعد خب میگن چرا در شرکت نسبی باز پرداخته، یعنی یا شخصیت حقوقی، یا غفلتاً نپرداخته، یا مثلا بداهتاً، و الا بر اساس شخصیت حقوقی اینطوریست. اما دیگه در شرکت نسبی باز یک کمی محدودتر از شرکت با مسئولیت محدود قانون گذار حرف زد. البته دو تا بند داشت که من اونا رو نخوندم، گفت بند فلان و فلان و فلان در مباحث قبل، اونها هم باید لازم رعایه باشه. اونها هم همین بود که مدیر باید تعیین کنین، مدیر باید از خودتون باشه، اینها مسائل مهمی نبود. ولی دیگه به همین اختصار شرکت نسبی رو قانون گذار تعریف کرد و مثلا در شرکت با مسئولیت محدود تصریح کرد که میتونه سرمایه غیر نقد داشته باشه، تصریح کرد که تقویم سرمایه غیر نقد لازم نیست که از طریق کارشناس رسمی انجام بده. مثلا در شرکت تضامنی قانونگذار تصریح کرد که سرمایه غیر نقد تقویمش به توافق کل شرکاه، ولی باز در شرکت با مسئولیت محدود نگفت که تقویمش با توافق کل شرکاه، گفت شرکا میتونن تقویم کنن. به هر حال بخشای رو در بعضی ها گفت، در بعضی ها نگفت. این دو تا شرکت دیگه بود، یکی با مسئولیت محدود بود، یکی شرکت نسبی است. این دیگه یه ابهامی بود، در من این ابهام برام حل نشده است. نکنید اگر ما بخوام با شرکت سهامی، اگر بخوام با شرکت سهامی، دیروزم عرض کردم از جهتی مثل شرکت سهامی است و شرکت سرمایه از جهتی مثل شرکت، اگه این باشه ما در حقیقت اون چیزی که مسئولیم که دادیم به شرکت رو دیگه ما هیچ مسئولیتی نداریم. حالا اموال شرکت کم شده یا زیاد شده به ما ارتباطی نداره.
هدی از اینجا
مسئولیتش محدوده به همون مبلغ سرمایه دیگه، به مبلغ سرمایه، به مبلغ سرمایه مسئولیتش محدوده. خب همین عبارت رو در شرکت سهامی هم ما داشتیم، یعنی من میخوام میگم قانونگذار با تسامح اینو میگه دیگه، ولی اونجا قانونگذار من عرض کردم مقصودش این بود که اگر شما یه سهمی رو خریدید و هنوز بخشی از پول اون سهم رو ندادید، به هر حال شما به همون اندازه مدیونید، باید بدید. ولی اگر کل پول سهم رو دادید، خب دادید دیگه. نه نمیخواست شرکت سهامی شفاف بود، لازم نبود بده. ناکنید این سوال همینطور که عرض کردم در شرکت سهامی هم مطرحه. شرکت سهامی مبلغ اسمی سهم 100 تومنه، شما 100 تومن رو دادید، حالا این 100 تومن ها جمع شده، رفتید زمین و کارخونه و اینا خریدید، اینا هم نابود شده، هر اصلا به مبلغ اسمی 100 تومن نمیرسه، هر کدوم 50 تومنه. خب شما به مبلغ اسمی سهم میگن که باید این دیون و قروض رو بدید، شما میدید ما مبلغ اسمی رو که دادیم دیگه، ما اون 100 تومن رو که دادیم، حالا اون 100 تومن شده 50 تومن به ما ربطی نداره. میگه اونی که تو دادی که به طلبکار شرکت ندادی، اون در حقیقت سرمایه بوده که به شرکت دادی. ولی اونجا قانون سهامی روشن بود، میگه شما اصلا نمیتونید به سهامدار مراجعه کنید، هر چی بشه، هر چی بر سر کارخونه بیاد، شما به سهامدار مراجعه نمیتونید بکنید، الا اینکه سهامدار از اون مبلغ اسمی سهم بخششو نداده باشه، میتونید برید بگید مثلا تو از هر سهم 100 تومن 30 تومنشو ندادی، اون 30 تومن رو به من بده بعد از انحلال. خب الان در شرکت با مسئولیت محدود اگه اینطوری بگیم مبلغ اسمی سهم بوده 1 میلیارد تومان، خب ما هم دادیم 1 میلیارد رو، خب حالا این شده 500 میلیون تومان دیگه به ما ربطی نداره، ما که دادیم 1 میلیارد. اگر به وزان شرکت سهامی بگیم اینطوری میشه. در مسئولیت محدود آسده که به عنوان شریک زامن بیاد، خب ما شریک زامن رو قبلا تعریف کردیم، ولی در ارتباط با شرکت نسبی هر کس بیاد شریک زامنه دیگه، اگر غیر شریک زامن بیاد میشه شرکت مختلط. البته میتونه در شرکت نسبی بیاد، ولی از شرکت نسبی تبدیل به شرکت با مسئولیت شرکت مختلط میشه. اگه بخواد شرکت نسبی بمونه باید شریک ضامن باشه، و الا میشه شرکت مختلط. بسیار خوب، این در ارتباط با تعریف این دو شرکت. اما به لحاظ فقهی خب شرکت نسبی که علل قاعده است دیگه، شرکت نسبی علل قاعده است، چون شما به میزان سرمایه که دارید در ارتباط با قروض و تعهدات مسئولیت دارید، این که علل قاعده. ولی شرکت با مسئولیت محدود علل قاعده نیست، کمان که شرکت سهامی هم علل قاعده نیست. یعنی شما یه پولی رو بذارید شریک بشید و بعد بگید که ما بیش از این پولی که گذاشتیم در برابر طلبکاران هیچ مسئولیتی نداریم. حالا که میگم علل قاعده نیست، بر اساس چی علل قاعده نیست؟ بر اساس اینکه ما شخصیت حقوقی رو نپذیریم، یعنی شرکت فقهی و مدنی باشه. ولی اگر شخصیت حقوقی رو بپذیریم، ما یه سرمایه گذاشتیم، یه شخصیت حقوقی شکل گرفت، دیگه ما اصلا بدهکار نیستیم. کی بدهکاره؟ شرکت بدهکاره، ما که بدهکار نیستیم. خب شرکت هم اگه داره پول بده، اگه نداره چی؟ اگه نداره که نداره. اینجا این بحث مطرح میشه که اگر مثلا مثل مولا عبد بود، اگر عبدی بدهکار بشه مولا نباید پرداخت کنه؟ خب از بعضی از احکام فقهی این چنین برمیاد، اگر شما وارث او هستید، مثلا مثل تحمل و حل عاقله، چجوری دیه رو باید عاقله پرداخت کنه؟ وقتی که شما قرار والی باشید، متولی باشید، وارث باشید، اگر اون نتونست بده شما باید بدید دیگه. از بعضی از احکام فقهی این چنین برمیاد که اونی که داره بهره میبره از این جهت اون باید بره، البته نه در تمام ارث. مثلا فرض کنید که به هر حال پدر از پسرش ارث میبره یا به عکس، یا قوم خیش از قوم خیش ارث میبره، ولی اگر او بدهکار شد و نتونست بده نمیتونن از من بگیرن. همیشه اینطوری نیست. ولی حالا شاید خصوص مولا عبد که مالکیت ما مالکیت طولیست، به لحاظ فقهی اینطوری باشه که بتونن به ما مراجعه کنن، اما به لحاظ قانونی نیست. البته اینی که میگم یه امر قطعی نیست، ولی از بعضی از فروع فقهی میشه این استفاده بشه. به نظر میاد اینجا یه کار بیشتری داره که خلاصه من له الغن فعلیه الغرم، یا نه. یعنی اگر شما قراری که سودی ببرید از ناحیه این شرکت و منافع شرکت به شما برسه، پس ضررهای شرکت و غرامتهای شرکت هم باید به شما برسه. در حالی که قانون میگه اگه شرکت سهامی یا مسئولیت محدود نتونست پولشو بده، دیگه شما مسئولیتی ندارید، دیگه از اموال شما نمیتونن بگیرن. خب این خلاف قاعده است بر اساس شرکت فقهی مسلمه، و بر اساس شخصیت حقوقی علا تردیدن علا قولن. به هر حال ممکنه که حتی بر اساس شخصیت حقوقی بگیم اگر شرکت نتونست قروض خودشو بده، سهامدار باید قروض خودشو بده، الا اینکه از اول این توافق و قرارداد وجود داشته باشه. حالا باید ببینیم این شرط امکان داره یا نداره. یعنی شما از اول که دارید با ثالث معامله میکنید، توافق میکنید و شرط ضمن عقد میکنید که اگر دارایی شرکت وافی نبود، ما نسبت به سایر بدهی ها و دیون خودمون هیچ گونه مسئولیت نداریم. یعنی دارید سلب مسئولیت میکنید به صورت شرط ضمن عقد. پس از اول شرکت با تمام، مثلا شرکت سهامی با تمام افرادی که باهش داره معامله میکنه، داره شرط میکنه که اگر یه روزی من دارایی خودم وافیه به قروض و تعهداتم نبود، دیگه نه من نه هیچ کس دیگه نسبت به این قصه مسئولیت نداره. و او هم میپذیره که این چنین باشه. چی میفهمن؟ شرطی که در اینجا میشه، من الان تصویر کردم بین شخصیت حقوقی و طرف قرار داده. شخصیت حقوقی میگه اگر دارایی من وافی نبود، نسبت به او شما باید رفعیت کنی، دیگه هیچ ابراء باید بکنی ذمه ما رو، هیچ مسئولیتی نباید داشته باشه. خب عرض کردیم این شبهه وجود داره که ما در ملکیت طولی بتونیم مراجعه کنیم به همون کسی که در طول مالکه. عرض کردم مثل همون موارد دیگه میگم برو از عاقله بگیر. چرا از عاقله بگیره؟ چون اگه ای فوت بکنه به عاقله میرسه دیگه. این تردید وجود داره. خب این تردید وجود داره چجوری حلش کنیم؟ اینطوری حلش کنیم. حالا این شکل شخصیت حقوقیه، شرکت مدنیش هم همینه. شرکت مدنی شما با یکی معامله میکنید، از اول قید میکنید در معامله که اگر این دارایی های ما وافی نبود، دیگه ما هیچ مسئولیتی نداریم. یا میگه من پذیرفتم به صورت شرط ضمن عقد. خب آیا این شرط ضمن عقد درسته یا غلطه؟ ما قبلا عرض کردیم که هر چی بحث ابراء باشه قبل از تحقق دین، ابراء معنا نداره. یعنی قبل از اینکه شما مدیون بشید که نمیتونید ابراء کنید، باید اول مدیون بشید بعد ابراء کنید به صورت شرط نتیجه، الا در مسائل پزشکی اگه یادتون باشه که گفتیم اونجا دلیل خاص داره. نمیدونم یادتون هست یا نیست. در مسائل پزشکی الان شما میرید بیمارستان، اول از شما یه تعهدی میگیرن که هر اتفاقی افتاد ما مسئول نیستیم. خب این ابراء دیگه، یعنی ابراء قبل از این که زمانی صورت بگیره. اینه بعضی از آقایون میگن که روایت خاص داریم و به اون روایت میگن در مسائل پزشکی میشه قبل از تحقق زمان ابراء ذمه کرد. یعنی شما قبل از اینکه عمل جراحی بکنید بگی اگه اتفاقی افتاد تو خلاصه سلب مسئولیت کن. قبلا فکر کنم روایتش هم خوندیم تو کلاس، شما ها یادتون رفته. آره. خب ولی در غیر اون علل قاعده ابراء قبل از تحقق حق و دین معنا نداره دیگه. یعنی قبل از اینکه دینی شکل بگیره یا حقی شکل بگیره بگیم ابراء کردن، اون بی‌معناست. پس اگر به صورت شرط نتیجه باشه، به صورت شرط نتیجه یعنی ابراء یا سلب مسئولیت باشه، خب عملا معنا نداره. اما اگر به صورت شرط فعل باشه، به صورت شرط فعل یعنی بگه که اگر اینطوری بود تو قول بده که ببخشی بقیه دین را، میگه من متعهد شدم که ببخشم بقیه دین را، به صورت شرط فعل میشه. الا اینکه یه کسی بگه خب شرط فعل قول داد ولی اگه به قولش عمل نکنه حرام انجام داده، ولی بازم میتونه پیگیری کنه. ولی اون فرمایشی که از مرحوم حاج آقا رضا فکر میکنم آقای حسینی فرستاده بودن، اون خوندید یا نخوندید؟ تو گروه گذاشته بودن ایشون. ایشون فرمودن که حرف ایشون استدلال حاج آقا رضای همدانی این بود که ایشون میگن چون ما در مثل موارد شرط فعل هم مقصودمون همینه که نه تو نمیتونی دیگه رجوع کنی، دیگه شما نمیتونید بگید او گفته من خلاصه مراجعه نمی کنم یا طلب نمی کنم، بعدم زیر این قولش داده. ایشون میگه نه اصلا حق طلب کردن نداره. یعنی ایشون میگه همون حکم وضعی هم داره، میگه چون اصلا مقصود از شرط این بوده، این که شما میگید که خلاف مقصوده. ایشون میگه مقصود از شرط وقتی شما شرط میکنید بایش که اگر خلاصه بدهی بیش از دارایی من بود تو قول بده که دیگه ببخشی، اگر میگه اون من قول دادم ببخشم ولی حالا نمیبخشم، میگه نه قول دادی ببخشی یعنی در حکم بخشیده شدنه، چون اصلا غرض این بود، غرض شرط کننده و شرط شونده. اگر اینو بگید که این اصلا غرض حاصل نمیشه، بگید که اون شرط کرده که ببخشه، الانم میگه خب من شرط کرده بودم ببخشم الان نمیبخشم، حرام انجام دادم وجوب تکلیفی. به خاطر اینشون میگه حکم وضعی هم داره. استدلال ایشون این بود تو عبارتی که من خوندم ایشون فرستاده بود. ایشون میخواد بگه که در اینجا فعل و به تبعش و تکلیف و به تبعش وضع حاصل میشود. ایشون میگه تکلیف به بخشیدن و به تبعش وضعه، یعنی بخشیده میشود، اصلا بخشیده میشود عند تحقق موضوع. که اگر حرف ایشونو بزنیم شرط فعل خیلی جاها خوبه. چرا خوبه؟ چون مثلا شرط نتیجه موضوع نداره، مثل ابرا اصلا موضوع نداره که من ابرا کنم، ولی وقتی شرط فعل میکنم قول به شما میدم که اگر همچی خسارتی پیش اومد من ابرا ذمه بکنم. ایشون میگه اصلا ابرا ذمه حاصل میشه دیگه، چون اصلا مقصود ابراء ذمه است، مقصود این است که شما یک کار رو انجام بدید. موقع خسارت، یعنی وقتی موضوعی حاصل بشه که وقتی اون ضامن بشه بعد ابراء حاصل میشه. یعنی شرط فعل با این شکلی که ایشون گفتن اقوای از شرط نتیجه میشه، چون شرط فعل هم حکم تکلیفی میاره هم حکم وضعی میاره. به هر حال ایشون میگه این نتیجه حاصل میشه و از حرف ایشون فهمیده میشه حتی بدون فعل شما. به عبارت دیگه همین شرطی که شما کردید گویا همون فعل رو انجام دادید. شما شرط نکردین فردا به من ببخشید، یعنی فردا بخشیدین دیگه. خب از امروز، خب امروز که فردا نیست، ولی فردا اگر شد این بخشیدن تحقق پیدا کرد. حالا مثل واجب معلق، مثل واجب معلق دیاره. حالا کلام ایشون اینه، عمده استدلالش همینه، در غیر این صورت اصلا هدف از شرط محقق نمیشه. یعنی شما بگید یه شرطی کردیم این شرط نافذه، اما هدف از شرط هم محقق نیست، اون که درست نیست. حرف ایشون اینه. خب حالا عرض کردم این شخصیت حقوقی اگر باشه همینطور میشه. پس طرف حساب میشه شخصیت حقوقی، میشه شرط ضمن عقد. اگر نه شرکت مدنی هم باشه شخصیت حقوقی نباشه، ما همچین معامله ای کردیم. ما از اول گفتیم که آیا اینطوری نشد تو بقیهشو به ما ببخشی. من گفت ما میبخشیم، اگه بگه ببخشیم بخشیده شد. ولی خب عوامینی که مثل آقای خویی بین شرط فعل و نتیجه، بین حکم تکلیفی و وضعی فرق میگذارن و میگن ما شرط کردیم حکم تکلیفی رو اما حکم وضعی نیست، اونا میگن خب شما در اینجا حق ندارید که ازش بگیرید، ولی حالا اگر مطالبه کردید دیگه، یعنی اون دینه وجود داره، شما قول دادید ببخشید ولی حالا نبخشیدید، اگه نبخشیدید پس اون مدیون کمکان رو میشه گرفت. البته بر شما واجب است بخشیدن، یعنی شرعاً واجبه که شما ببخشید. یه کمی اینجا تو شرط ضمن عقدش سخت میشه. خب اگر شما واجب بخشیدن و از اون طرف گفتیم شرط ضمن عقد حق مطالبه رو میاره، شما حتی میتونید مراجعه کنید به دادگاه یا آقا گفته میبخشن، بعد دادگاه او رو اجبار کنه بر بخشیدن. عرض کردیم حق مطالبه به این اندازه رو که آقایون در شرط ضمن عقد گفتن، این آقا قول داده بود ببخشه، حالا میگه نمیبخشم، تو کماکان مدیونی، من میرم دادگاه به قاضی میگم این قول داده ببخشه، قاضی هم میاره این آقا رو، آقا باید ببخشی، تو قول دادی، اون رو مجبورش کنه ببخشیدن. آقای حاج آقا رضا میگن چرا به تعبیر من این راه طولانی رو بریم، وقتی او قول داده ببخشیدن و واجب شده بخشیدن، پس اصلا در حکم بخشیدن دیگه، اصلا بخشیده شده دی. علی مثل آقای خویی میفهمن که نه، تکلیف بعد حق مطالبه داره، بعد حق مراجعه به حاکم شهر داره، حاکم شهر او رو بخواد، از او بخواد تو باید ببخشین و تو گفته بودی که این دین رو میبخشیم. به هر حال به این شکل میتونیم ما هم در شرکت‌های سهامی هم در شرکت‌های با مسئولیت محدود مشکل رو حل کنیم. عرض کردم به شرط نتیجه نمیشه، به شرط فعل با این وضعیت میشه. اللهم صل علی محمد.